نیستان.
خیلی خوب، در این بخش از برنامه موسیقی نیستان قراره که در خدمت خانم سحر کمالون باشیم از کارشناسان موسیقی که به موضوع تاریخ موسیقی میپردازیم. من نمیدونم دقیقاً موسیقی معاصر یا دوره قاجاریه یا چه بخشهایی و چه سنواتی رو میخوان صحبت بکنن. در اینجا بهشون سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به نیستان خانم کمالون.
سلامت باشی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان.
بزرگوارید. خب آگاه بفرمایید همین ما رو که میخواید چه بخشی از تاریخ موسیقی رو اینجا صحبت بکنید.
من فکری که کردم دیدم که در مورد موسیقی مشروطه ما زیاد صحبت شده و عموماً به صورت گزارشی در مورد موسیقی مشروطه صحبت کردیم، هیچ وقت دلایلش رو بررسی نکردیم و من ترجیح هم این بود که حالا اگر شما هم تمایل داشته باشین بیایم از دیدگاه‌های دیگه‌ای بررسی کنیم که ببینیم چی شد که به موسیقی مشروطه ما رسیدیم.
خیلی خوب، پس باید قاجاریه، اواخر قاجاریه رو یه واکاوی داشته باشیم. از هر جا که تمایل داری شروع بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. معمولا اتفاقی که میفته، ما وقتی در مورد موسیقی یک دوره یا هنر یک دوره صحبت میکنیم، خیلی مستقیم میریم سر اون مطلب و شروع میکنیم، میگیم که خب موسیقی مثلا دوره مشروطه که ما میخوایم صحبت بکنیم از چه سالی شروع شد، هنرمندانش کیا بودن، به این شکل برخورد میکنیم با ماجرا. در صورتی که همونطور که میدونین هیچ هنری خلق و سائق خلق نمیشه، یا هیچ اتفاق تاریخی، اتفاق اجتماعی معمولا خلق و سائق نیست، یعنی به طور معمول در یک بستری جریان پیدا میکنه. ممکنه به سالهای خیلی قبل تر برگرده، به اتفاقاتی که اصلا ممکنه فراموش شده باشه در طول تاریخ، ولی همه اینها میتونه بر روند حالا موسیقی که در اون دوره شکل میگیره، جنبش هایی که شکل میگیره، حتی بر روی حرکت های اجتماعی، رشد طبقه متوسط، بر خیلی چیزا میتونه اثر بگذاره و اینا همدیگر رو تکمیل میکنن. یعنی ما نمیتونیم بگیم فقط موسیقی رو بررسی میکنیم جدا از پیشینه حالا اجتماعی، تاریخی یا هر چیز دیگری. یعنی ما نمیتونیم نگاه صرف فقط به موسیقی اون دوره داشته باشیم.
خب طبیعتاً دیگر هنرها هم کنار موسیقی بررسی میشه و مسائل و مواردی که تعیین کننده در نوع تولید موسیقی هست که در تمامی دوران و در تمامی ممالک به این جزئیات پرداخته میشه، در عین اینکه موسیقی کلیت هست، ولی در هر سده تاریخی وقتی بررسی میکنیم موسیقی مغرب زمین هم به همین ترتیبه.
بله.
که دوره رومانتیسها، رومانتیک ها و مدرن گراها یا اینکه دوره باروک، هر 100 سالی یک بررسی هایی داره انجام میشه. طبیعتاً بازای تاریخی ما هم باید این بررسی ها بشه. شما از زوایای مختلف میخواهید بپردازید، بشنویم.
خب ما اصلا میخواییم بدونیم که اصلا چی باعث شد که ما به سمت مشروطه بیایم، یعنی اصلا این مشروطه خواهی از کجا شکل گرفت، یه دفعه که این اتفاق نیفتاده که بخوان همچین خواسته رو مردم داشته باشن. و نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ما توی بررسی‌های تاریخی خیلی باید احتیاط کنیم، یعنی ما در واقع باید با چراغ همون دوره به اون مطالب بتابونیم. نمیتونیم با آگاهی‌های الان ما، با شناختی که الان از جامعه ایران داریم بیایم بررسی کنیم. این رو باید در نظر بگیریم که جامعه ایران اون موقع درصد بالایی مردم بی‌سواد بودن، به لحاظ سطح فرهنگی و اجتماعی خیلی در رده پایین بودن، جمعیت شهرنشین ما خیلی محدود بوده، یعنی ما بیشتر جامعه رو افراد روستایی تشکیل میدادن تا افراد شهری. یعنی باید به همه اینا نگاه کنیم، اینا رو حس کنیم و حالا بیایم اگر نقدی داریم یا هر چیزی که هست با این نگاه بررسی کنیم. چیزی که در بررسی تاریخی باش مواجه میشیم اینه که ما انگار که نقطه اون تلنگری که منجر به مشروطه میشه، حالا چیزایی که من مطالعه کردم، برمیگرده به شکست ایران از روسیه تزاری. یعنی اونجا قشون ایران مواجه میشه با سپاهی که منظم، اسلحه داره، تجهیزات داره، نقشه داره، واسن انگار که از یک خواب طولانی بیدار میشه. خب ما در جنگ چالدران هم شکست خوردیم از عثمانی ها، ولی همیشه یک بالانسی برقرار بود. یه وقتایی ما پیروز می شدیم، یه وقتایی شکست می خوردیم، اختلاف انقدر نبود. ولی در شکستی که ما در مقابل روسیه داشتیم، اون شکاف خیلی عمیق بود. یعنی انگار ما مواجه شدیم با یک دنیایی که اصلا انگار قرن هاست ازش بیخبریم. توی سالها دنیا در حال تغییر بوده، در زمینه پزشکی، علم، فناوری، همه اینا، صنعت رشد کرده و ما انگار که همون گوشه کنارا مشغول کار خودمون بودیم و توقع داشتیم که همه در سطح ما باشن.
این روشنگری که در این زمان هست بعد از انقلاب اون دوره ها نبوده. ایرانی ها خیلی متوجه این که چه چیزی پیرامون خودشون هست و چه آینده‌ای دارن و چه شرایط حالی خیلی متوجه نبودن.
نخه، به خاطر این اصلا ارتباطاتی نبوده، سفرهایی که اتفاق می‌افتاده خیلی انگشت شمار بوده. در نهایت یعنی تازه این شکافه واضح میشه. خب ما شاید باید از آقای عباس میرزا تشکر بکنیم که به فکر افتاد. خب ایشون چون فرمانده ارتش بودن، اولین چیزی که به ذهنشون رسید این که خب ما چرا اون قشون ما وضعیتش اینه.
سر و سامان
خواستن بدن. خب ما همیشه اشاره میشد به تأسیس دارالفنون که خب خیلی تأثیرگذار بوده در همه زمینا، مخصوصا در زمینه موسیقی، که به واسطه تأسیس رشته موسیقی نظام. ولی خب باید بدونیم که ما در واقع این پشتوانه تأسیس دارالفنون از کجا اومده؟ از اینکه ما ارتش نداشتیم. یعنی اول ما می‌خواستیم ارتشمون رو درست بکنیم. ایشون میان سعی می‌کنن که چند نفر رو بفرستن به خارج از ایران، به اروپا، برای اینکه حالا علوم جدید رو یاد بگیرند، حالا از نظامیگری، پزشکی، چاپ، تلگراف و چیزهای این چنینی. خب شما در نظر بگیرین با آموزش اینها انگار درها باز میشه به روی فرهنگ. یعنی شما میتونیم روزنامه داشته باشیم دیگه از این به بعد. یعنی ما تا حالا اطلاع رسانیمون خب دهان به دهان بوده، سینه به سینه بوده، فریاد در کوچه بوده، یا حتی اشعاری که خونده میشده، حتی موسیقی اعتراضی ما موسیقی بوده که در کوچه خوانده می شده.
فرهنگ شفاهی شنیده.
بله، فرهنگ شفاهی بوده. یعنی این روال در واقع طی شده تا به اینجا رسیده.
خب یه نمونه موافقت معرفی بکنیم پخش بشه از اون دوره؟
بله خواهش میکنم. البته نمونه هایی که ما قبل از قاجار بخوایم پخش بکنیم متاسفانه خیلی نمونه ای در دسترس نداریم.
بله.
موجود نیست.
اواخر دوره قاجاریه.
بله، اواخر دوره قاجاریه بخوایم اشاره بکنیم، میتونیم از تک نوازی ها استفاده بکنیم حالا تا برسیم به موسیقی مشروطه.
بله، یه دورایی هم در مجموعه به نام گنج سوختی اینا جمع‌آوری شد. سنتورخوان بود، فلوتی.
بله.
بود و خیلی از نوازندگانی که اون دوره بودن. میشنویم و برمیگردیم. خیلی خوب، انگار دیگه فرصتی نیست خانم کمالوند، باید این برنامه رو در اینجا تمام بکنیم. تا برنامه دیگه با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
همچنان شنونده برنامه موسیقی نیستان هستید و رسیدیم به بخشی که قراره در خدمت جناب آقای امیر شهابی باشیم، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه که میخواهند در باره موسیقی علمی مغرب زمین برای ما صحبت بکنن. درود بر شما آقای شهابی، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب مهتبی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و خوشحالم از اینکه فرصتی به من داده شد تا در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
ما هم خوشحالیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید چه میشنویم از شما؟
بله جناب مهتبی، یکی از نکاتی که معمولاً سفارش میشه یا توصیه میشه به هنرجوهایی که علاقمند هستن به یادگیری موسیقی، مخصوصاً سازهایی که از کشورهای دیگه اومدن، سازهای غربی به خصوص، این هستش که باید علم موسیقی که حالا اون شاید آغازگاهش یادگیری نوت باشه رو دورش رو بگذرونن. اما میخوایم در این خصوص صحبت کنیم که نوت موسیقی چه اطلاعاتی رو شامل میشه و حاوی چه مطالبی هستش. پیش از ورود به این قلم رو من میخوام بحثم رو از اینجا آغاز کنم که معمولاً به صورت حالا اونچه که در اذهان هست، ما چه صوتی رو صوت موسیقایی میدونیم که بعداً حالا اونو بخوایم به خط نوت در بیاریم.
بله.
و حالا ویژگی های خط نوت به شیوه غربی چه هستش؟ ببینید، ما خیلی اصوات رو به صورت روزانه و روزمره باشون سر و کار داریم، ولی به صورت موسیقی نیستند. ممکنه یک قاشق روی زمین بیفته، ممکنه یک دربی بسته بشه، اما به حال این اصوات در نظام موسیقایی استاندارد به عنوان صوت موسیقایی شناخته نمیشن. این رو باز داخل پرانتز بگم، مباحثی که ما اینجا به اشتراک میگذاریم فارغ از تعریفات آکادمیک و چیزهای پیچیده است، چون در موسیقی مدرن میدونیم که بعضی اصوات رو به عنوان صوت موسیقایی میشناسن، یعنی اصواتی که صدای عجیب غریب و از اون حالت تعریف کلاسیک صوت موسیقی قدری فاصله میگیره. اما ببینیم که صوت موسیقی چه ویژگی هایی داره برای سازهایی که خاصه حالا ملودیک هستن و نغمه خاصی رو باشون اجرا میکنن. به این صورتی که معمولاً اصوات صوت‌هایی که در موسیقی راجبشون صحبت می‌کنیم، این اصوات یک فرکانس مشخصی دارن، یک فرکانس قالبی دارن و واژه رایج کوک هم استفاده میشه. یعنی ما یک شاخصی رو قرار میدیم، یک نوت رو به عنوان مرجع قرار میدیم، بقیه نوت‌ها رو نسبت به اون سعی می‌کنیم که کوک کنیم. حالا ادوات و دستگاه‌های هم هستش که به عنوان مددرسان نوازنده‌ها بهشون کمک می‌کنه تا بتونن کوک دقیقی رو داشته باشن. پس سازهای ملودیک ما معمولاً میتونن نوت‌هایی رو که هر کدوم یک فرکانس غالب و برتری داره رو اجرا کنن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که اون سازهایی که فرکانس مشخص ندارن چیان؟ یه سری شاید سازهای کوبه‌ای باشن که فرکانس مشخصی ندارن. این رو عرض کنم که در تقسیم بندی سازها حالا الگوهای متفاوتی هم هستش که میشه از اونها پیروی کرد برای طبقه بندی سازها. ما دسته از سازها رو سازهای زهی میدونیم، اینها همشون کوک میشن. سازهای بادی میدونیم کوک میشن که خودشون باز دوتا زیرشاخهی بادی برنجی بادی چوبی هستن، و دسته دیگه از سازها سازهای کوبه‌ای هستن. نباید فراموش کنیم که خیلی از سازهای کوبه‌ای ما قابلیت کوک کردن رو دارن، مثل تیمپانی که توی ارکستر ازش استفاده میشه، این سازها رو میشه کوکی براش در نظر گرفت. و به طور شاید کلی اگر بخوام این بحث رو در خصوص کوک به یک پایان بندی برسونم، این هستش که حالا اون فرکانسی که به عنوان مرجع شناخته میشه و همه از اون پیروی میکنن، این ابزار رو میده که ما بتونیم یه دونه سازه موسیقایی داشته باشیم، سازه صوتی داشته باشیم که نوت‌های مختلف با فواصل مختلف اجرا بشن. بنابراین اولین ویژگی که سازهای ملودیک دارن این هستش که قابلیت اجرای نوت‌ها با فرکانس‌های مختلف رو دارن. پس این فرکانسی که تو یک بازه خاص 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز هستش و یک مرجعیتی اونجا هستش که بقیه نوت‌ها نسبت به اون ارزیابی میشن، سنجیده میشن، روی هم قرار میگیرن، ملودی ساخته میشه، ویژگی صوت موسیقایی ماست. ویژگی دیگه که اصوات موسیقایی دارن این هستش که صوت ما از زمانی که توسط نوازنده اجرا میشه یک مانایی داره و بعدش به یک میرایی میرسه. یعنی هیچ صوتی نیستش که از ازل بوده تا ابد هم باشه. بالاخره صوت رو نوازنده اجرا میکنه، یه مدت هست، کم کم از شدتش کم میشه یا خودش قطع میکنه. تکنیک های مختلفی هم هستش برای اینکه این صوت رو از بین ببرند و دوگانه صوت و سکوت به وجود میاد که جزء مقولات بسیار بسیار مهم هست در حوزه موسیقی. و خدمت شما عرض کنم که ما در نوتاسیون، در نوت نگاری غربی سکوت رو هم می‌نویسیم. یعنی سکوت بسیار بسیار مقوله مهمیه. وصل نوت‌ها برای ما مهمه، اتصال نوت‌ها برای ما مهمه، اما نوتی که تمام میشه باید سکوت باشه و هرچی سازهای ما به لحاظ نفسگیری و اینها نوازنده رو بیشتر درگیر کنن، آهنگساز سعی میکنه که از سکوت با دقت بیشتری استفاده کنه، چون سازهای ذهنی راحت نوازنده نفس میکشه و ساز رو اجرا میکنه، اما یا ساز پیانو به هم ترتیب، اما سازهای بادی اگر مرتب آهنگساز بخواد نوت‌ها رو پشت هم بنویسه، اصلا جایی برای نفسگیری نوازنده نمیمونه و به هر حال اون کیفیت اجرایش میاد پایین. پس ویژگی اولی که در خصوص اصوات ملودیک موسیقی صحبت کردیم این که یک فرکانسی دارن، نوت‌ها با فرکانس‌های مختلف قابل اجران. بعد از اون میشه مانایی اصوات ما، یعنی این صوت ما از یک آغازگاهی شروع میشه، یک مانایی داره و در نهایت به یک میرایی میرسه. موارد دیگه هم هست، اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم
و برگردیم ادامه صحبت شما رو بشنویم.
بله. همطور که پیشتر عرض کردم در این برنامه ویژگی های صوت موسیقایی رو راجع بهش صحبت کردیم و دو تا از مؤلفه‌های بسیار مهم که سازهای ملودیک از اون بهره میبرند رو من عرض کردم برای شنوندگان، که یکیش اون فرکانسی بود که هر کدوم از نوت ها دارن.
بله.
و اون رو ما میتونیم به خط نوت در بیاریم. ویژگی دیگه هم مانایی و در نهایت میرایی صوت بود که اون رو هم میشه به خط نوت در آورد. ما بقیه توضیحات رو انشالله در برنامه
بعد. سپاسگزارم از شما، خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش. Thank you.
خیلی خوب، رسیدیم به بخشی که میبایست در خدمت جناب آقای دکتر فربود شکوهی باشیم، کارشناس ادبیات و رسانه و مدرس دانشگاه، که میخواهند درباره کشخانی ها در آوازخانی در موسیقی ایران برامون صحبت داشته باشند و نمونه هایی رو معرفی کنند، پخش بشه و با هم بشنویم. آقای دکتر شکوهی خیلی خوش آمدید.
به شما سلام عرض میکنم، سلامی تو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. روزگار روزگار سال نو و نوروز هست، به شما و همه شنوندگان گرامی شاد باش میگویم.
بنده هم به شما تبریک میگم جناب دکتر شکوهی، خیلی خوش آمدید، میشنویم صحبت شما رو.
بسیار سپاسگزار هستم. در این برنامه درباره کشخانی آوازخانان از سروده ها و چکامه های زبان فارسی میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
من تلاش کردم که این کشخانی ها رو دستبندی بکنم و به چهار دسته رسیدم. دسته نخست بدخانی در چمار واژه یا معنای واژه است. از برای اینکه خود خواننده چمار یا معنای واژه را درک نمی‌کنه، نمی‌دونه چیه، از این رو بد می‌خونه. دسته دوم بدخوانی در چمار بند یا معنای بیت است. معنای بیت رو خوب اندر نیافته است و نمی‌دونه کجا ساکنه، کجا تون بخونه، کجا بیسته و ماننده. دسته سوم بدخوانی در شناسانیدن واژه است، چون واژه رو خوب در نیافته، به همین خاطر نمیتونه خوب واژه رو بشناسه و به دیگران هم معنای درست آن رو برسونه. دسته چهارم بدخوانی در آوایش واژه است. واژه رو دیده ولی نمیدونه آوای واژه چیه. اگر به من پروانه بدهید این چهار بخش رو گزارش بکنم.
خیلی خوب.
گزارش الف، بدخوانی در چمار یا معنای واژه است. گاهی دو واژه هم نویسه ناهم آوا در نوشتار می آید و باید بدانیم که آنها را چگونه بخوانیم. برای نمونه به یک قطعه آوازی از آقای محسن چاوشی گوش می دهیم. در این قطعه ما می بینیم که چهار بیت از مولوی بلخی رو ایشون برگزیدن برای خوانششون و شوربختانه از این چهار بند مولوی بلخی دو بند را به نادرستی به آواز می خوانند. نخست این قطعه آوازی از آقای محسن چاوشی رو گوش بدهیم.
ای شاه عشق بربر مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر برقصا، آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوشکمر برقصا، تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا.
ایشان در بیت دوم اینگونه خوانده است که ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو جان پدر برقصا. خب ایشون متوجه نشده که مولوی چی میخواست بگه و به جای اینکه بگه ای شاه، شاه رو فرا بخواند، ای شاه روی سخنم با شاه هست، ای شاه تو عشق به پرور مانند شیر که در پستان مادر است. پس از اینکه مادر بچه خودش رو میزاید، از سوی خداوند شیر در پستان مادرش غلیان میکند و میجوشد. آن هنگام که شیر در پستان مادر میجوشد، آماده نوشاندن شیر به کودکش است. دیگر مادر اینجا به دستگاه شیرجوش نیاز ندارد. از همین روی مولوی میگه که ای دستگاه شیرجوش، تو در رو اینجا وای نستا، چون کارایی نداری.
بله.
بس شعر بیتمون اینطوری میشه. ای شاه عشق به پرور، ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو جان پدر برخصا. در بند سوم از چهار بندی که از مولوی بلخی خواندند، باز کج خواندند ایشان، باید شعر رو اینگونه می‌خواندند: از عشق است که تاجداران در عشق او چو باران، آنجا قبا چه باشد. اون تاجداران آدمای برجسته روزگارشون بودند و قبا میپوشیدند. به همین خاطر خواجه میفرماید که مولوی بلخی میفرماید که آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برخصا. پس باید میگفت از عشق است که تاجداران این گونه رفتار میکنند، ولی ایشان خوانده است که از عشق تاجداران در عشق او چو باران، که باز اینجا این بیت رو، این بند رو کج خواندن. در همین دسته اول که گزارش رو میخواندیم، سخنمون بر پای بدخوانی در چمار واژه بود. اگر پروانه بدهید با پس از گزارش من این قطعه رو با پرنگری بیشتری بشنویم.
خیلی خوب، دقت بیشتری میکنیم.
ای شاه عشق بربر مانند شیر مادر، ای شین جوش در راه جان پدر برخصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و زر بریدی بی پا و زر برقصا، ای خوش کمر برقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا.
خب شما شنوندگان گرامی با پرنگری دریافتید که این دو بند رو از چهار بند مولوی بلخی رو آقای چاوشی به کجی خواندند و امیدوار هستم که ایشان و دیگر آوازخوانان ما حتما رایزنان ادبی در کنار خودشون بدارن تا بتوانند شعرها رو درست بخوانند.
درود بر شما، با شما خدافظی میکنیم تا برنامه بعدی.
من هم با شما و همه شنوندگان گرامی خدا نگهدار میگویم.
خب رسیدیم به پایان برنامه موسیقای نیسان از رادیو فرهنگ. بنده رضا مهدوی به اتفاق سحر کمالوند، منوچهر صحبایی، پربود شکوهی، امیر شوابی، صادق چراغی و یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه تا این لحظه با شما بودیم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور،
سال 1000